بسم الله الرحمن الرحیم. زمینه مردم شناسی عرفانی، جامعه شناسی قرآنی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 70. 563. امروز انسان اگر دارای معرفت ناب توحیدی که سالک عرفان دین محمد که دین آخر الزمان است نباشد و در این راه پیاپی از حجتها و آیات غیبی برخوردار نشود و دائما بر یقینش افزوده نگردد، قادر به حفظ فطرت انسانی خیشتن نیست و از دست می رود. 564. مجموعه آثار این جانب که یک دائره المعارف عرفانی و به مثابه کتابی واحد در حدود 250 جلد است، تنها راهنمای انسان مدرن برای خروج از برزخ و دوزخ آخر الزمانی است که دین اسلام را در بیانی مدرن و جهانی و به زبان عامه بشری مدبّن نموده است و خداوند به واسطه انبیا و اولیای خود و به حمایت روحی از نزد خودش مرا یاری فرمود تا تمام عمرم را وقف تبیین و معرفی او و دینش سازم که امیدوارم رضای حق را فراهم آورده باشد. 565. امروز شناخت همه جانبه ظاهر و باطن و حد و مطلع جامعه بشری عین شناخت اسلام و قرآن و دین خدا و فطرت الله است و دین حنیف و راه نجات. بنده نیز از طریق شناخت مردم به شناخت خداوند و دینش نائل آمدم و نیز شناخت خیشتن. خود را در مردم پیدا کردم و مردم را در خیشتن و دیدم که من عین مردم هستم، یعنی چشم و نگاه مردم و شاهد مردم و نیز در کنار و به همراه شقی ترین و تباه شده ترین مردم پروردگارم را در تجلیات کریمانه اش دیدار نمودم و دانستم که مردم ناموس پروردگارند و اهل و عیال اویند و لذا خانه اش را خانه مردم نموده است و خدایی جز در مردم نیست که قابل شناخت و وصال باشد و لذا مردم را خانواده خیشتن ساختم و خانواده خودم را هم عضوی از خانواده بزرگ مردم نمودم. 566. آخر الزمان عرصه ظهور فطرت انسان است. پس از به پایان رسیدن عرصه برونفکنی نفس اماره بشری در قلمرو مدرنیسم و تکنولوژیسم و دموکراسی ها و لیبرالیسم، نوبت ظهور نفس لوامه و سپس نفس مطمئنه و عاقبت نفس واحده است و این عرصه پیدایش جامعه توحیدی و حکومت عدل و رحمت الهی و پیدایش بهشت نعیم خدا بر روی زمین است. پس انسان بالاخره عاقبت به خیر است و خداوند به رحمت و شفاعت محمدی همه گناهان امت او را که امت آخر الزمانی بر روی زمین است می بخشد. انشاءالله که ما را هم می بخشد. 567. علی علیه السلام می فرماید الناس و نیام. نیام به معنای خواب و غلافه است. این دو معنایی که مکمل یکدیگرند، کل هویت ناس درک می شود. در خوابند چون بی خودند، زیرا مظهر هستی در دیگران و برای دیگرانند که این دیگر بودن محض ظهور فطرت خدا در درک اسفل السافلین است و فطرت خدا و هستی او در خود و برای خود است که ظاهراً ضد فطرت ناس است، ولی اگر تجلی را دریابیم این همان است. 568. مردم غلاف تیغ حق هستند که این تیغ را پنهان می سازند و لذا هستی در خود و برای خود را هستی در دیگران و برای دیگران می نمایند. یعنی خداوند که ذات خود است در ناس غیر و بی خود است مگر آن که از نیام ناس خروج کند، که این همان خودآیی و خودآگاهی و معرفت نفس ناس است و انقلابی شدن ناس به معنای قلبی شدن و خودی شدن است و این تبدیل فطرت خدا در ناس نیست. همانطور که خود می‌فرماید فطرت خدا فطرت ناس است و هیچ تبدیلی در آن نیست و این است دین استوار و قائم و قیوم، ولی خود مردم بر این امر آگاه نیستند. 569 و اما خود آیی ناس چیست؟ همین بیداری و معرفت بر این حق که فطرت خدایند، یعنی خدا را در خود یافتن، و هر که خود را شناخت خدا را شناخت. 570 و مجموعه آثار ما به خود آیی ناس است و این خود آگاهی قلمرو به ظهور حق است از وجود امام زمان. 571 جهان خلقت عرصه غیر شدن خیش خداست، یعنی عرصه از خود بیگانگی اوست که غایت این غیر شدگی خدا در درک اسفل سافلین و احالی آن یعنی ناس است، زیرا همانطور که خودش می‌فرماید چون عاشق شدم بر ظهور و معرفی خیش دست به کار خلقت زدم. پس جهان هستی عرصه ظهور خیش در غیر است و این همان ناس است که ظهور فطرت الله است و سنت او در عالم عرض. 572 پس واضح است اگر ناس به خدایت هدف خدا از خلقت حاصل شده است، یعنی ظهور خدا، و این به خدایی ناس مترادف با ظهور موعود است و این همان است. 573 و مجموعه آثار ما فرهنگ به خدایی ناس و زمینه ظهور حق است. این آثار به خودی خود خلاقند و نه نظریه پردازی، و این معنای عقل فعال در عرفان اسلامی است که جلوه‌ای از علم و حقیقت محمدی است. 574 در مخروط جامعه شناسی عرفانی دیدیم که ناس محصور و محجوب بین منافقان و مؤمنان است، چون مؤمنان از منافقان جدا می شوند. از سوی دیگر هم از بابت این جدایی ناس از مؤمنان و منافقان جدا می شود و این زمینه به خدایی و ظهور فطرت خدا از ناس است و عرصه ظهور موعود و وقوع عدل ناسی، و عدل ناس یعنی قرار گرفتن ناس بر جایگاه الهی خیش که فنای در اراده حق است. این راز بزرگ را دریاب که راز جامعه شناسی ظهور است، و آثار ما هم جز وقوع این واقعه نیست که مؤمنان و منافقان را از یکدیگر جدا نموده و از دو سوی ناس دور می سازد تا ناس را به خدا برد. 575 پس واضح شد که طبقات اجتماعی از منظر قرآنی و نیز عقلانی و واقع گرایانه، چه از دیدگاه اقتصادی و چه اعتقادی و چه قلبی و چه جنسی و چه سنی و امثالهم، جملگی برخواسته از کیفیت رابطه انسان با خداوند است، یعنی هویت و کم و کیف سرنوشت عملی هر فرد و گروه و طبقه‌ای در جامعه تماماً حاصل نوع رابطه انسان با خداوند است. پس همه طبقات نهایتاً طبقات الهی هستند. 576 ناس یا طبقه متوسط و کلان که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند و مظهر شرک محض و بی ارادگی می باشند، مظهر منطق من نبودم در امور شر و بتالت و رسوایی است و مسئولیت ناپذیری، و این آشکارا بیان مکتب جبر است و جبر پذیری و جباریت پرستی، و این بیان تسخیر شدگی اراده به واسطه وسواس خناس است که دو جنبه جنی و بشری دارد، همانطور که سوره ناس می فرماید. 577 پا پرگویی و حرافی و سخنچینی و غیبت و شایعه پراکنی و تهمت زنی که از رایج ترین تفریحات سالم اکثر الناس است، عمده تبرم زمان و انرژی اضافی آنان را اشغال می کند و این وسوسه ناسی خناس است که زمینه رسوخ وسوسه اجنه می باشد که در اذهان ناس و به طور نامرئی تلقین می شود و عمده اندیشه گری ناس از این جنس است که شبان روز در خواب و بیداری و در وقت خلوت و تنهایی در ذهن جریان دارد که مستمرن اقتدار اونس و عادات و مالکیت های عاطفی و نژاد پرستانه را می شکند و کاهش می دهد و ایجاد جدال و عداوت و تنش مداوم می کند و این موجب حداقل تعادل و عدالت است که کمر ظلم نژاد پرستانه را می شکند. یعنی در حقیقت وسواس اجنه و ناس رابطه ای دیالکتیکی دارد و موجب تعادل نفس مشرکانه جامعه است که اساس ظلم می باشد. 578. باید بدانیم که اجنه انسان‌های ناری فاقد کالبد خاکی هستند و در کنار و میان انسان‌های خاکی زندگی می‌کنند و در آتش یافتن کالبد‌های خاکی فاقد هویت و اراده می‌باشند تا آنها را تسخیر نمایند و برای مقصد خود به کار گیرند. این جن زدگی یا جنون در درجات و شدت و حدت و تعمق گوناگونی در کل ناس حضور دارد که در برخی به تمام و کمال رخ می نماید و این افراد رسماً دیوانه نامیده می شوند. 579. امروز رونق و توسعه تیمارستان ها و آسایشگاه های روانی و مطب های روان پزشکی و روان درمانی و همچنین دکان های رمالی و جنگیری در سراسر جهان بی سابقه است و داله بر رشد روزافزون جن زدگی در عصر تناسخ تکنولوژیکی است که روح آدمی جذب کالاهای تکنولوژیکی شده و کالبدش بی صاحب و بی اراده برای تصرف اجنه بر جای میماند. 580. بیماری اسکیزوفرنی یا دو شخصیتی که در عصر جدید غوغا میکند یکی از انواع جن زدگی است. جنون ادواری نیز نوع دیگری از آن است. همچنین وسواس به آب که یک بیماری فراگیر جهانی شده است که دال بر حضور جن در فرد وسواسی است، زیرا جن از آتش است و در کالبد آدمی دچار ناراحتی می شود و شدیداً محتاج آب می گردد. اینها انواع حاد و شدیدتر جن زدگی می باشد و گونه دو شخصیتی در طیف گوناگونی اکثریت قریب به اتفاق توده عامی را شامل می شود که هنوز کمابیش تحت کنترل می باشد و فرد بر آن تا حدودی آگاهی دارد. برای این هویت دوگانه در ازدواج هاست که برملا می گردد و این یکی از علل طلاق های زود رس است. 581. باید درک کرد که در عصر مدرن کالاها و فرآورده‌های تکنولوژیکی قدرتمندترین عوامل از خود بیگانگی و جن زدگی انسان مدرن هستند که کامپیوتر در رأس این تناسخ قرار دارد و تقریبا همه افراد کامپیوتر زده دچار این دو شخصیتی مذکور می باشند که گاه کارشان به تیمارستان می کشد و خودکشی. 582. و اما انسانی همچون زن فاقد همسر یا پدر یا مادری که تحت ولایت او باشد در خطر ابتلای به وسواس خناس و خاص از نوع جنیش است، چرا که به لحاظ خلقت ازلی و تکوینی از بطن آدم پدید آمده و لذا به خودی خود بی حفاظ است، همچون روحی فاقد تن و موجودی فاقد خانه و سرگردان و در به در. 583. این است که همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم، زن هسته مرکزی نس و ناس است و لذا هسته مرکزی جذب وسواس خناس می باشد. و این است که فرزندانی که تحت تربیت و ولایت زن و خانواده زن سالارند بی اراده ترین و جنی ترین هویت ها را می‌یابند که در فرهنگ ما موسوم به بچه ننه هستند که مظهر مسئولیت ناپذیری می باشند. 584 این است که زن در خلوت و تنهاییش بسیار شدیدتر از مرد در خطر ابتلای به امراض روانی است که همان جن زدگی های گوناگون می باشد. 585 این ضعف وجودی زن داله بر حقانیت و وجود به ذاتی ولایت پذیری نسبت به مرد خیش است که در غیر این صورت بی تردید یا مبتلای به فحشا و روسبیگری می شود و یا انواع امراض روانی و جن زدگی. 586 وقتی از جن زدگی سخن میگوییم به زبان ساده همان عقل ناپذیری حتی در حد عقل حیوانی و غریزی است و فقدان عقلانیت در عصر ما از ویژگی روزافزون جهانی این دوران است به شرط آنکه عقل را با فرمول‌ها و قراردادهای علمی فنی اشتباه نگیریم. 587 کافران آشکار و منافقان عمدتاً مبتلای به شیطان زدگی هستند و لذا از منیت و قدرت اراده قوی تری برخوردارند، چرا که شیطان فرستاده خدا به سوی متکبران و گناهکاران حرفه‌ای است، پس حامل اراده‌ای از نزد خداست. ولی اجنه دارای چنین رسالتی نیستند و لذا اکثر الناس مشرک دچار بلا ارادگی و سرگردانی و جبر پرستی و ارباب پرستی و تناسخ آشکارند و از آنجا که اجنه انسان آتشینه فاقد کالبد خاکی هستند ولی دارای نفس بشری می باشند و در رسوخ به انسانها و همزیستی با آنان دارای امیال و اعمال و حالات شبه انسانی هستند و لذا جن زدگی به این زودی تشخیص داده نمی شود و فقط در مراحل پیش رفته که تمام نفس و اراده او را تصاحب می کند معلوم می گرد. همانطور که اجنه نیز همچون انسان دارای کفر و ایمان و معاد و حساب و کتاب هستند. 588 تفاوت دیگر شیطان زدگی و جن زدگی این است که شیطان شریک وجود و اراده انسان نمی شود، بلکه به او مشاوره می دهد و اراده خود را در اراده انسان دخیل می کند و همچون وزیر او عمل می کند و لذا در انسان شیطان زده رخ نمی نماید. ولی اجنه شریک وجود و اراده بشر می شوند زیرا از جنس نفوس بشری هستند و لذا موجودیت فرد را در هم می ریزند و نظم فکری و عملیش را مختل می کنند و به سرعت خود نمایی می کنند زیرا عاقبت تمامیت ظرف وجودی بشر را به تصرف خود در می آورند. 589 شیطان تقویت کننده و حامی و برنامه دهنده نفس اماره و کافر بشر است و صفات کافرانه را رونق و شدت می دهد، مثل حرص، بخل، ادابت، تکاسر، رزالت، سلطگری و غیره. ولی اجنه مختل کننده عقل و اراده و نظم و حافظه و شعور ابتدایی بشرند و در عصر مدرنیزم شاهد رشد روزافزون این هر دو وجه تناسخ بشری در سراسر جهان هستیم. جنون در طبقات پایین و شیطنت در طبقات بالای جامعه. 590 برای اکثر الناس مبتلا به شرک و بی ارادگی و جبر پرستی و عدم پذیرش مسئولیت سرنوشت خیش، عبادات دینی امری از سر ترس از دوزخ و شوق بهشت است که آن هم ریشه در قلوبشان ندارد و اساساً پدیده ای موروثی ذهنی است، زیرا فعالیت های قلبی انسان است که عبودیت حقیقی و وجودی او محسوب می شود و برای اکثر الناس مذکور آنچه که در فرهنگ دینی اکثرا فسق و فجور نامیده می شود در حکم عبودیت است، مثل مستی و تخدیر و ساقیگری و رقاصی و عشق ورزی جنسی و رفیق بازی و جوانمردی و عیاری و لوتیگری و امثالهم، که این امر در هر فرهنگی موضوعیت و ویژگی خود را دارد، مثل سامورایی‌گری در ژاپن و پهلوانی و لوتیگری در ایران و هیپیگری در اروپای جدید و فرهنگ کابوی در آمریکا و غیره. این عرف است که به موازات شرع در همه مذاهب بشری کمابیش حضور داشته است و در عصر مدرن بسیاری دچار انقراض شده و برخی تغییر فرم داده است. 591 درک فلسفه عرف که ما آن را عرفان عرفی نامیده ایم بخش مهمی از علم جامعه شناسی و مردم شناسی است که به ندرت مورد توجه علمی قرار گرفته است. عرف به طرز عجیبی ریشه در شرع دارد و به زبان بهتر باید گفت که ریشه در فطرت دینی و دین فطری بشر دارد که چه بسا در طول تاریخ دارای ماهیتی ضد شرع هم گشته است. 592 در فرهنگ ایرانی فقط عارفان بودند که به اسرار عرف مردم عامی توجهی جدی مبذول داشتند و از آن رگ و ریشه های عرفانی استخراج نمودند، که بسیاری از حکایات عرفانی ما در آثار عطار و مولوی از این نمونه اند. 593 با اندک دقت و تأملی در ارکان و مسائل و باورهای عرفی اقوام بشری در میابیم که عرف مردمان دارای هویت دینی تر از شرع مسخ شده و اکراهی آنان است. یکی به این دلیل که مراسم و رفتارهای عرفی قلبی تر از شرعی در عامه مردم است و در این نوع آداب احساس معنوی و قدسی و غیبی قوی تری دارند، و دیگر این که در اجرای عرف صداقت و جدیت بیشتری دارند، و سوم این که همه پیامبران صاحب شریعت احکام شرع را بر عرف مردم بنا کردند و اکثر امور عرفی مردم را تصدیق یا اصلاح نمودند و به ندرت امری را به کلی نفی نمودند. این بدان معناست که عرف همان شریعت نهادینه و قلبی شده در بشر است که البته در طول تاریخ دچار انحرافات و دگردیسی هایی هم بوده است و اساساً آنچه که فرهنگ مردم نامیده می شود بر عرف استوار است و همان عرف است و عرف ماندگارترین جنبه از فرهنگ و معنویت بشری است. 594 باید درک نمود که هر یک از طبقات اجتماعی عرف خود را بسته به توانایی اقتصادی به اجرا در می آورند که البته ریشه در هویت اعتقادی قلبی آنان دارد و این مسئله نیز موجب شده که بسیاری از باورها و اعمال عرفی در چهارچوب طبقه خاصی دچار تغییر صورت گردد. به بیان دیگر طبقات اقتصادی صورت بیرونی و روبنایی طبقات اعتقادی هستند. 595 عرف دین قلبی و عبادی اهل شرک و کفر و نفاق است، ولذا این اکثر الناس یا به کلی فاقد شریعت در زندگی عملی خود هستند و یا آن را فقط برای مصالح اجتماعی و از روی ریا و اکراه انجام می دهند. 596 قلب آدمی فقط کانون حیات حیوانی و خاکی نیست، بلکه در لایه‌های زیرین خود حامل حیات روحانی و عرفانی و ماورای طبیعی است و لذا هر تحرک و جنبش و فعالیت قلبی از جنس عبودیت و معنویت و حس ابدیت است که در مؤمنان به نور ایمان این فعالیت رخ می‌دهد و در غیر مؤمنان به واسطه میگساری و عشق ورزی جنسی و رفیق بازی‌ها و رقص و موسیقی و لوتی گریخا و امثالهم به فعل می آید که البته دو نتیجه کاملا متفاوت و بلکه متضاد حاصل می آید با دو جهان متفاوت از ادراک و احساسات و تجربیات، با این تفاوت ذاتی که این جنبش قلبی در مؤمنان اهل معرفت به صورت تجلی نوری رخ می دهد در حالی که در غیر مؤمنان به واسطه مستیهای تصنعی که از بیرون وارد می شود به صورت برون افکنی رفتاری بروز می کند. 597. اصلا خود مستی و رقاصی یکی از مهمترین عرف تزکیه کننده و زداینده ثقل قلب در کافران و مشرکان است که ثقل و سنگینی دل را برون افکنی می کند و این بخشی از عبادات خاص کافران می باشد. به همین دلیل در جوامعی که افراد و اقشار کافر امکان این عبادت کافرانه را نداشته باشند، دچار انواع امراض روانی از جمله افسردگی شدید می شوند و از حیات روزمره ساقط می گردند. این نکته را دریاب که عبادات شرعی برای این جماعت همان مصداق فویل للمصلین است. 598. فی المثل در جوامعی که کفر حاکم است و اکثر مردمان غالباً کافرند، اگر میخانه ها و رقاصخانه ها تعطیل شوند، دچار رخوت و افسردگی و جنون و جنایتی آنی و انفجاری خواهد شد و ثقل قلب را به روش های دیگری برون افکنی خواهد کرد که موجب فروپاشی جامعه می شود. همانطور است که اگر جامعه‌ای غیر مؤمن به زور مجبور به رعایت حجاب مؤمنانه شود. 599. این است که خداوند در کتابش می‌فرماید که آنچه که برای مؤمنان خیر و پاک و نیکوست برای کافران شر و ناپاک و مضر است و بالعکس. آنچه که برای مؤمنان عبودیت و تسکیه کننده و آرام بخش است برای کافران اثری معکوس دارد. این است که خداوند بر نمازگزاران سهوی و ریایی فریاد می‌زند، زیرا غیر مؤمنان نمی‌توانند عبادت قلبی داشته باشند، زیرا قلوبشان سنگ و مرده و قفل شده است و لذا نمازشان سهوی و ریایی می‌شود و ورزش و رقصیدن اینان مفیدتر از عبادات شرعی به حالشان است و از این رو جهانی شدن ورزش و رقص و میگساری و بیهجابی و برهنگی و امثال هم را بهتر درک می کنیم و این به معنای قطبی شدن کفر و ایمان است و بر افتادن شرک و نفاق. 600. و نیز باید دریافت که امور معرفتی حاصل هیچ حکم اخلاقی یا شرعی خاصی برای عامه مردم نیست و هر کسی خودش به واسطه یک کسب معرفت بهتر می داند که چه کند و چه نکند و فقط مؤمنانند که از معرفت خود پیروی می کنند، زیرا صاحب قلبی زنده و مرید هستند و ما بقی مردم را گویی که قلبی نیست. قرآن، یعنی اراده ای نیست. 601. امروز در سیطره تکنولوژیسم و مدرنیسم که فرهنگ جهانی آن است، همه مرزها و تفاوت‌های فرهنگی اقوام و مذاهب بشری در نبردیده می‌شود و تنها تفاوتی که باقی می‌ماند که آن هم امری جهانی است، حاصل تفاوت طبقات اقتصادی مالی است که امری صرفاً کمی و مصرفی می‌باشد و نه کیفی و ماهیتی. یعنی تفاوت‌ها فقط برخواسته از قدرت مالی است و بس، و تنها تفاوت کیفی و ماهیتی مربوط به افراد مؤمن اهل معرفت است که حتی به ندرت تشکیل یک گروه یا قشر نازکی را در جامعه می دهند. 602. و اما نکته بسیار مهم دیگری که درباره آخرالزمان لازم به ذکر است این است که در آخرالزمان ایمان حقیقی و قلبی فقط حاصل جنبش و احیای دین فطری و فطرت دینی به واسطه معرفت نفس و عرفان توحیدی است و لا غیر. امروز دیگر ایمان موروثی و تربیتی و آموزشی کار کردی ندارد. 603. امروزه به واسطه رسوخ روزافزون تکنولوژیزم و مدرنیزم در قلوب آدمی حتی به ندرت میتوان شاهد فطرت دینی مربوط به سن نوجوانی بود که امری طبیعی است. به همین دلیل مذکور چه بسا شاهد پیدایش نسلی مادرزاد کافر و شقی خواهیم بود به دلیل نفوذ انواع امواج الکترومغناطیسی که شبان روز از طریق ماهواره‌ها بر روح مردمان می‌بارد و تا اعماق سلول‌های مغزی جنین و نوزادان رسوخ می‌کند و نیز به دلیل تبهکاری‌های مادران باردار و رسوخ انواع پلیدی‌ها و فحشا در روابط جنسی و آثار انواع مخدرات و داروهای روانگردان بر جنین کودکان و امثالهم. 604. آنان که این حقایق و گزارشات را افراطی و بدبینانه و سیاه نمایی می خوانند به راستی در خوابند و یا سر خود را زیر برف کردند تا احساس ایمنی کنند و تا این سیل خانمان برانداز و انسان کش در خانه و سرنوشت خودشان رخنه نکند باورش نمی کنند. 605. متاسفانه هنوز اکثر مسلمانان و بلکه علمای دینی آخرالزمان را امری مربوط به آینده‌ای افسانه‌ای می‌پندارند و این دال بر خواب عمیق و عتیقی است که بر مسلمین سایه افکنده است که بخشی از این اقماع حاصل بوی نفتی است که شامه مسلمانان و خاصه اعراب را کرخت کرده است که هنوز در رؤیای بهشت دموکراسی و پیشرفت و مدینه فاضله تکنولوژیکی هزیان میگویند و برخی هم در سودای ابرقدرت شدن پس از افول آمریکا دلخوش داشته و مشاعر خود را از دست دادند و بدین لحاظ غربی ها از ما مسلمانان هوشیارترند و از زلزله و سونامی اخیر ژاپن به خود آمدند و ما هنوز قره به مسلمانی ادعای خیش مرگ و آخرالزمان را فقط برای دیگران می دانیم. 606. اصلاً درک و باور آخرالزمان خود مستلزم ایمانی راسخ و معرفتی یقینی است و منافقان و مشرکان حتی با دیدن قیامت کبرا هم میگویند این هم یک گرد و غبار فصلی است و اصلاً شاید کار انگلیسی ها باشد. 607. این جانب حدود 15 سال پیش بسیاری از علائم قیامت در قرآن کریم را در رویا و برخی مکاشفات و مشاهدات غیبی به عین دیدم و بر این پندار بودم که خداوند این آیات را در آفاق جهان به بنده اش نمایانده است تا حقش را درک و تصدیق نماید. ولی به تدریج متوجه شدم که مسئله بسیار فراتر از این امر است و همه آن مشاهدات غیبی به طور عینی در جهان ما در حال وقوع است و بدین گونه بالاخره این آیه مکرر در قرآن کریم را باور کردم که از تو درباره قیامت سؤال می کنند بگو هر آن در راه است. 608. وقتی از شرک سخن میگوییم منظور شراکت در جرم و ظلم و گناه است و عداوت بر سر حق و راستی است. این اساس روابط اجتماعی یک جامعه مشرکانه است. مثلا در یک خانواده مشرک همه اعضای خانواده بر سر اعمال نادرست یکایک اعضایشان اشتراک نظر دارند، ولی اگر یکی از اعضا سمت و سوی توحیدی و برحقی پیدا کند همه اعضای خانواده بر علیه او وارد می شوند و با وی عداوت می کنند. این قاعده در کل جامعه شرک حکم فرماست، یعنی در شرارت متحد و در عدالت و راستی هم متفرق و در عداوت هستند. 609 آدمی اصولاً درباره اعمال نادرستش در جستجوی شریک است و این اساس و انگیزه شرک در انسان است و اگر عصر مدرن عصر حاکمیت جهانی شرک است به دلیل خروج بشر از قلمرو به فطرت دینی و اخلاقی است که این شرک جهانی به سرعت به سوی نفاق و شقاق می رود و به فروپاشی می رسد و هر کسی را در خیشتن محبوس و محصور می سازد و این تنهایی جبری حاکم بر انسان مدرن است که او را مجبور می کند تا مسئول همه اعمال خود باشد و این امر می تواند زمینه بیداری و به خودآیی آخر الزمانی گردد. 610 پس در حقیقت شرک روش ظلم و شرارت بشر است و لذا مشرکین همان ظالمین هستند و شرک به عنوان یک فلسفه و روش اندیشگری معلول اراده به شرارت و ظلم است، زیرا آدمی نمی‌خواهد مسئولیت اعمال بد خود را بپذیرد. پس شرک روش گریز از مسئولیت اعمال و سرنوشت خیشتن است. پس نیکوکاری و توحید در یک سو قرار دارد و شرارت و شرک هم در نقطه مقابلش. 611 اگر خدای مشرکان خدایی برون از قلمرو به حیات و هستی ایشان است، به این دلیل است که او را شاهد بر شرارت خود نمی خواهند و لذا او را در آسمان تبعید می کنند در اندیشه خیش، ولی آنگاه که در اعمال و زندگی خود دچار ابطال و شکست و رسوایی می شوند، خداوند را مسبب سرنوشت خود می خوانند و بدین گونه شرک با خدا رخ می دهد و این روانشناسی شرک است که عین روانشناسی ناس می باشد. 612 پس مشرکان سایر مردم را شریک اعمال ظالمانه خود می کنند و خدا را شریک ناکامی در سرنوشت ظالمانه خیش و این دروی سکه شرک است که البته در مردمان موسوم به عشق و عاطفه و ایثار است. 613 پس درک می کنیم که اندیشه شرک اندیشه‌ای سراسر مکارانه و حیله‌گرانه است، ظلمی که لباس عشق و عاطفه و ایثار و تشریک مسائی و وحدت پوشیده است و این است که مشرکان دین خالص را عین بی‌عاطفگی و بی‌رحمی و شقاوت و بی‌تفاوتی و بی‌مسئولیتی نسبت به دیگران می دانند و تکروی و کبر این است که مثلا علی علیه السلام را متهم به کبر و تکروی و خودخواهی می کنند آن اعضای شورای سقیفه. 614 این است که خداوند در کتابش خطاب به مشرکان می فرماید که اگر در آن روز یعنی قیامت بگویید که مسبب اعمال ظالمانه و سرنوشت شوم ما والدین و خواهران و برادران و همسایگان و معلمان و فرزندان و رهبران و عمه و دایی و خاله و عمو هستند، از شما پذیرفته نمی شود چون دروغ می گویید و می دانید که دروغ می گویید و این آشکارا ابطال و غیر قابل قبول بودن جبر وراثت و نژاد و جبر جامعه و آموزش و جبر حکومت است. این همان ابطال منطق دموکراتیک و سوسیالیستی و مردم سالاری و آبروداری و عاطفه بازی و عشق و ایثار و امثالهم می باشد که عامه مردمان برای توجیه ظلم و بدبختی خود بدان متوسل هستند تا از بابت ظلمی که کرده اند طلبکار هم باشند و مسئول سرنوشت خود نباشند. همانطور که معمولاً والدین خود را خدا و فنای فرزندان خود می دانند و فرزندان هم بدبختی خود را به گردن والدین و حکومت و جامعه و زمانه و امثالهم می اندازند، این فلسفه شرک است که در نزد خدا دروغ است. 615. در حقیقت خداوند در کتابش همه انواع فلسفه های اصالت جبر را باطل و دروغ می شمارد، خاصه فلسفه مشیت الهی را به عنوان مسبب همه بدبختی های بشری. خدا به شما ظلمی نکرده است، بلکه خودتان به خود ظلم کرده اید. قرآن. 616. آری، خداوند خیر و شر و پاکی و ناپاکی هر دو را در نفس بشر نهاده و او را در این انتخاب مخیر ساخته است، و آنکه خیر و پاکی را برگزیند آنگاه خداوند او را در همان سو هدایت می کند و آن کس که شرک و ناپاکی را گزیده در همان سمت راهش می برد. و این است که می فرماید خداست که هدایت یا گمراه می کند، منتها به انتخاب بشر. خداوند اجابت کننده انتخاب انسان است و انسان هم جز انتخابش نیست، و کیفیت و حقیقت وجودی اکثر الناس همین گریز از انتخاب بین خیر و شر و پاکی یا ناپاکی است، و این یعنی شرک، شراکت و اختلاط و التقاط بین خیر و شر و پاکی و ناپاکی و کفر و ایمان و حق باطل. و میگویند که نیک و بد مساوی و یکسان است، و این اساس برابرسازی خواست که امروز تحت ایدئولوژی لیبرال دموکراسی تبیین می شود. 617. انتخاب نکردن عین اختیار و اراده ناپذیری است، و این اساس وجود ناپذیری است، و این هویت وجودی اکثر الناس است که دارای موجودیتی برزخی اند، و لذا طبق قول قرآن با مرگشان به برزخ وارد می شوند که وضعی بین بود و نبود است، زیرا اختیار و انتخاب حق وجود است، ولذا اختیار و آزادی انتخاب در دین خدا حتی برتر از خود دین است، و این است معنای لا اکراه فی الدین. به زبانی دیگر، آن راه و روش از زندگی که در آن اکراه و ریا و اجبار باشد دینی نیست، با توجه به این حقیقت که دین دارای دو راه است: کفر و ایمان، دوزخ و بهشت. یعنی انتخاب آزادانه کفر در دین است، ولی انتخاب نکردن یا انتخاب جابرانه از دین خارج است، یعنی از راه رشد خارج است، و رضا قرآن کریم میزان رشد را لا اکراه فی الدین قرار داده است، متعاقب آیت الکرسی، که در واقع آیت الکرسی مقدمی این میزان است و همه آن اسماء الله بنیاد لا اکراه فی الدین می باشند. 618. و اما عصر مدرن به لحاظی عصر قوغای آزادی خواهی بشر مدرن است، آن هم در دوره ای که بشر دارای بیشترین حد از آزادی عمل است، و لیبرال دموکراسی مذهب مدرن تلقی می شود که بر کل جهان حکم فرماست. 619. چرا بشر در دوره‌ای که بیشترین آزادی عمل در تاریخ را تجربه می‌کند دچار اشد اسارت و خفقان و احساس بی ارادگی شده است؟ این است از ام المسائل جوامع مدرن. 620. همه انقلابات عصر جدید انقلابات آزادی خواهانه هستند، و عصر مدرن عصر انقلابات است. چرا؟ این تناقض عظیم از کجاست؟ 621. انسانی که از انتخاب گریزان است، پس به واسطه آزادی های هرچه بیشتر فقط بی انتخابی و بی ارادگی و اسارت و بازیچگی را تجربه و دریافت می کند. آیا نه این است؟ این نکته را دریاب تا از جنون آزادی خواهی و دموکراسی نجات یابی. 622. در اینجاست که به قول مولانا از قضا سکنجبین صفرا فزود، یعنی آزادی موجب اسارت می شود و انقلاب موجب ضد انقلاب می شود. این نکته را دریاب تا فلسفه انقلابات عصر جدید را دریابی و دست از انقلابیگری برداری و خودت را منقلب کنی و از شرک و وسواس ناس و خناس برهی و وجود پذیر شوی. 623 همه این ویژگی ها و صفات به ظاهر ضد و نقیزی که درباره ناس گفته شد، اگر از چشم معرفت توحیدی بنگری، جریان واحد و همسویی خواهی یافت و البته برای تکمیل فهم جامعه شناسی عرفانی قرآنی، مطالعه کتاب عرفان تاریخ از این جانب نیز ضروری است. 624 بی تردید مردم شناسی حقیقی و کامل مستلزم خداشناسی و خودشناسی کامل است، زیرا معرفت حق و معرفت خلق دو بچه یک واقعه است، زیرا خلق مظهر اراده حق است در سلسله مراتب تجلی و ظهور و بروز، و شناخت حق در خلق غایت و جامعه همه شناخت هاست، زیرا به مثابه شناخت اعلل علیین است در اسفل السافلین. 625 از آنجا که ناس پدیده ای ذاتن تاریخی و زمانمند و دهریست، درک فلسفه حقیقی تاریخ به مثابه روی دیگر فهم جامعه است. 626 و اما در آخر الزمان این بی وجودی و بی ارادگی فزاینده ناز مجهز به شیطانی ترین توجیه و تقدیس می شود که عرفان نامیده می شود، که امروز انواع آن را در سراسر جهان شاهدیم که با توسل به برخی از معارف و اشعار و شعارهای توحیدی به تقدیس و پرستش آشکار ابلیس می انجامد که در برخی از کشورها خودنمایی کرده است. پس باید دانست که آنچه که در این مسلک‌های دجالی خدا نامیده می‌شود عین ابلیس است و آنچه که عرفان خوانده می‌شود عین جنون و تسخیر شدگی شیطان نفوس مردم است، که حتی دعوی وحی و الهام و کشف و شهود هم می‌کند که چه بسا درست هم هست، ولی این الهامات و مکاشفات ابلیسی است، همانطور که در قرآن کریم می‌خوانیم که شیطان هم به پیروانش وحی می‌کند. و باید دانست یه واضح‌ترین فرق بین عرفان روحانی و عرفان شیطانی همان فضائل دینی و احکام شرع است، و عارف حقیقی کسی است که فنای در اراده حق است و دجال هم فنای در اراده ابلیس است، و این دو نوع فنا و بی ارادگی فردی است که آن یکی را مظهر اسماء و صفات الهی می کند و این یکی را مظهر صفات ابلیسی. 627 عارف و ناس هر دو بی اراده اند، ولی این کجا و آن کجا، و این است راز سنخیت و تشابهی که مردم عامی با یک عارف دارند، فقدان اراده فردی. عارف بین خود و خدا، خدا را برگزیده است، ولی مردم بین خود و خدا انتخابی نکرده و پنداشته که هر دو را توامان و مخلوط برگزیده‌اند. ولذا عارف به اراده حق ملحق شده، ولی مردم بی اراده مانده‌اند.